دونه دغدغه یا نگرانی این که در این مسابقه آیا من برنده میشم، انتخاب میشم یا نه، برای مخاطبینشون رو صحنه برن. شما الان این تجربه رو دارید دیگه، به نظرتون این خروج از حالت مسابقه ای و رقابتی به نفع جشنواره و به تبع اون تئاتر در استان اردبیله؟
به نظر من حالا این دغدغه ها و احساسات و هیجاناتی که هست بیشتر مال گروه اجراییه. یعنی وقتی ما دنبال مخاطب برای تئاتر هستیم و اصلا دل سوم کار نمایش با تماشاگر تکمیل میشه و به وجود میاد، خب مسلما این مخاطب در هیجان رقابتی اینا شریک نیست، اینا میان کار رو ببینن و اینجور چیزا به نظرم حالا تو این جشنواره و جشنواره‌های مثل این که خود جشنواره تئاتر استانی امسالمون ما یه تجربه داشتیم که از تک اجرایی کارها رو در آوردیم و 5 الی 6 اجرا کردن دوستان که یکی از این اجراها مال داورا بود. به نظر من نه، با هدف جذب مخاطب اتفاقا بهتر هست که این حالت رقابتی در بیاد و دوستان اگه بتونن به جای تک اجرا چند اجرا برن و مخاطبان بتونن با توجه به زمانی که خودشون میتونن انتخاب کنن دیدن و تماشای نمایشو، اون جبران میشه و به مرور ما در حقیقت مخاطب اصلیمون، تماشاگرمون و اصلا کاری که تولید میشه برای تماشاگره جای خودش میشینه و اتفاقا این رویه خیلی بهتره.
خب آقای منوچهری، من میخوام از شما خواهش کنم بفرمایید که الان برای همین جشنواره تئاتر فجر استانی آیا شما بلیت فروشی دارید یا؟
بله ما بلیت فروشی داریم.
قیمت بلیت ها رو میگین چقدره؟
بله ما استثنان البته نرم استان ما تقریبا 20-25 تومنه ولی ما برای جشنواره 10 تومن در نظر گرفتیم.
واقعا مسئله‌ای که وجود داره، این فرمایش شما کاملا فرمایش درستیه، اما نکته‌ای که وجود داره این که مثلا شما می‌فرمایید که برای جشنواره تئاتر استانی خودمون ما امسال جوری ترتیب دادیم که 5 اجرا هر نمایش داشته باشه. بله. این ربطی به جشنواره نداره آقای منوچهری، این اتفاقی است که حالا اتفاقا خود شما به عنوان معاون محترم امور هنری اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان اردبیل باید تعقیب بکنید با همراهی انجمن هنرهای نمایشی استان، بحث اجرای عمومی در طول سال تقویت بشه در استان. اما اینکه در جشنواره حالا ما 5 تا اجرا داشته باشیم برای هر نمایش یا 10 تا داشته باشیم، اساسا ماهیت جشنواره رو نقض میکنه، چون یکی از چیزهایی که توی جشنواره نه فقط در ایران، در همه جای دنیا مرسوم هستش، اتفاقا تعداد اجرای محدود برای ایجاد شرایط متناسب با جشنواره. اینکه نمایش 20 تا اجرا داشته باشه، 25 تا اجرا داشته باشه، 30 تا اجرا داشته باشه، یک اتفاق کاملا درسته، اما باید تو اجرای عمومی اتفاق بیفته. درسته. نه اینکه ما بیایم در جشنواره جوری برنامه‌ریزی بکنیم. حالا اینم اتفاقا یکی از سوالای منه و یکی از اتفاقات عجیب غریبیه که داره تو جشنواره میفته. ما الان به شکل تازه، من امسال چون این افتخار رو دارم که در طول برگزاری جشنواره استانی منم تو استانهای مختلفی حضور دارم و میبینم، اجرای مختص داوران میذارن. مگه ما اجرای مختص داوران داریم توی جشنواره؟ خب داور هم مثل سایر تماشاچیان باید این امکان رو داشته باشه که یک نمایش 1 سانس یا 2 سانس اگر اجرا میشه بره بشینه نمایش ببینه. این که ما اجرای رو مختص داوران بذاریم اصولا یه اتفاق تازه است.
نه، اجرای مختص داورم منم با نظر شما موافقم، ولی داور میتونه یکی از اجراها رو به انتخاب خودش یا به صورت تصادفی ببینه.
بله.
به نظر رقابتی هم بده. جناب جعفری، عرض کنم که این تعریف اصولی که فرمودین برای جشنواره خب مسلماً جای شروع شده. یه زمانی این پایه‌گذاری شده. من دوستان خصوصا تو استان‌ها و شهرستان‌ها شاید مثل تهران نباشن، انگیزه خیلی کمی دارن برای تولید نمایش. ما در اساس همین قضیه، چون این دوستان انگیزه پیدا کردن و یک کار آماده کردن برای جشنواره، ما میایم با اینا به تفاهم میرسیم، میگیم شما این کار رو چیز کردین، آماده کردین برای اجرا، خب مسلما این کار میتونه یه دونه اجرا برای جشنواره بره، بعد داوری بشه، رقابت تموم. بعضی از گروه ها ممکنه انگیزه ای برای اجرای عمومی بعدی چیز نداشته باشن به دلایل مختلف، ممکنه سالن چیز نیاد، ممکنه خودشون گروه فلان. ما میایم از این فرصت بستری براشون فراهم میکنیم، میگیم به جای اینکه دو روز سه روز بشه ما بیایم کمک میکنیم بهشون.
آقای منوچهری، من اصلا عرضم نافی زحماتی که شما میکشید نیست، نه. ولی جشنواره تئاتر استانی یک آیین نامه داره و مطابق آیین نامه اون جشنواره، جشنواره تئاتر استانی نمایشی صرفا میتونه در جشنواره حضور داشته باشه که اجرای عمومی خودش رو انجام داده باشه. شما الان با این کار دارین اجرای عمومی و جشنواره رو در هم یکی میکنید.
درست.
و خلاف آیین نامه است.
من اتفاقا تو همین موضوع هم با دوستان مرکز هنرهای نمایشی هم یه صحبت داشتیم. بله این آیین نامه تعیین شده، تبیین شده، ولی معمولا تو بخش اجرای عمومی دوستان خصوصا تو شهرستانان نظارت کمه، شاید کمکاری ماست. معمولا دوستان میان به هر حال برای رسیدن به جشنواره این اجراها رو انجام میدن، چون شرط گذاشتیم. میگیم خب چرا این شرط رو بذاریم؟ بیام کمک کنیم اینا واقعی انجام بشه. ما نمیگیم تو جشنواره، ولی خب جشنواره وسیله ایه که به هر حال تئاتر یه عمر بیشتری داشته باشه رو صحنه ها.
بسیار خب، من عرضی ندارم. واقعیت ماجرا اینه که همه ما، همه دوستانی که تو حوزه تئاتر دارن فعالیت میکنن، شما و همه دوستان، انتظارمون اینه که واقعا تئاتر تا اونجا که ممکنه جریانش توی همه شهرهای کشورمون توسعه پیدا بکنه، مردم به سمت تئاتر بیشتر رو بیارن، تئاتر تبدیل به یک جریان خاص فقط مختص دی از اهالی تئاتر نباشه، همه بیان نمایشا رو ببینن، و هر قدمی که واسه این موضوع برداشته میشه به نظرم یه قدم کاملا مهم و مثمر ثمر. امیدوارم که جشنواره تئاتر فجر استانی اردبیل هم با شکوه هرچه تمامتر برگزار بشه، مردم به عنوان مشتریان اصلی تئاتر بیان روی صندلی‌های سالن بشینن و نمایشا رو ببینن، لذت ببرن.
انشالله. منم به هر حال از این فرصت استفاده میکنم، از دوستانی که تو وزارتخونه و مرکز هنرهای نمایشی امکان به وجود آوردن که اردبیل هم یکی از میزبانهای جشنواره بین‌المللی فجر تو بخش فجر استانی به هر حال بوده تشکر کنم، و برای ما فرصتیه هم برای دوستان تئاتریمون که یاد میگیرن، میبینن، تجربه میکنن، و با دوستان دیگر در استانهای مختلف به ویژه گروهمون که از جمهوری آذربایجان اومده تعامل و تبادل نظر داشته باشن، همچنین از شما و رسانه‌های مختلف که مورد توجه قرار دادن این امر رو و تو اطلاع رسانی ترویجش کمک کنن. ممنونم که این وقتی به ما اختصاص دادید.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارت.
قربان شما. خدا حافظ.
۵۳۸ دقیقه همچنان ارغوان هنر را از رادیو نمایش تقدیم لحظه های اشکاهی شما میکنیم. اما قرار هست که پرسش رو که مطرح میکنیم شما شنوندگان محترم با ما در ارتباط باشید، پاسخش رو برای ما ارسال کنید به سامانه پیامکی 301075 و شماره تلفن رادیو نمایش 33914141. خیلی خوشحال میشیم که صدای شما رو در ارغوان هنر امروز بشنویم، شمایی که خودتون هنرمند هستید و هنر دوست. به ما بگین آخرین باری که به سالن نمایش رفتین کی بوده و در واقع چه کاری رو بازدید کردین، اون کار رو به ما معرفی کنین، از بازیگران اون کار بگید، خلاصه داستان اون اثر رو برای ما بازگو کنید و بگید که آیا اون کار مورد توجه شما قرار گرفته یا نه. حتما تا ساعت 17 با ارغوان هنر همراه باشید. رسیدیم به بخش خبری برنامه. همکار خوبم معصومه نورزاد مثل همیشه در استودیوی ارغوان هنر حضور دارن تا ما رو در جریان تازه‌ترین خبرها قرار بدن. خانم نورزاد سلام، عصر بخیر، خوش اومدید.
سلام خانم خواجه نصیر عزیز و سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناس محترم برنامه آقای جعفری، خیلی خوش اومدید به برنامه خودت.
منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون، متشکرم.
خب خانم نورزاد بریم به سراغ خبرها. اول در کدام حوزه قرار هست که تازه ترین خبرها رو به اطلاع ما برسونید؟
طبق معمول هر روز با خبر سینما شروع میکنیم.
بله،
و خبر اولمون هم قابل توجه اهالی رسانه است که قرار جدول نمایش فیلم های 37 جشنواره فیلم فجر در سینمای اهالی رسانه با حضور صاحبان فیلم و اهالی رسانه قرعه کشی بشه. این مراسم هم قراره که با حضور تهیه کنندگان و کارگردانان فیلم ها همینطور اهالی رسانه ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 19 دی ماه، یعنی همین دو روز دیگه، در پردیس سینمای ملت برگزار بشه و بعد از پایان مراسم قرعه کشی هم جدول نمایش فیلم ها در سینمای رسانه منتشر میشه. همونطور که قبلا هم اعلام کردیم 22 فیلم بلند سینمایی در بخش سوده سیمرغ، 3 فیلم انیمیشن بلند سینمایی، 10 فیلم اول در بخش نگاه نو، 5 فیلم مستند و 7 فیلم کوتاه در 37 جشنواره فیلم فجر به روی پرده میرن.
بسیار عالی.
این در واقع خبری بود که مهمترین خبر امروز بود که اهالی رسانه خیلی اونو مد نظر خودشون قرار دادن، تیتر 1 سینما بود. و یک خبر دیگه که این هم خبر قابل توجهی در حوزه تقدیر از چهره‌های ماندگار سینما که قرار برنامه با عنوان شب مسعود جعفری جوزانی برگزار بشه. قطعا همه میشناسنشون، ایشون فیلمنامه نویس و کارگردان برجسته سینما و تلویزیون هستن که با حضور تعدادی از هنرمندان و کارگردانان سینما و همینطور شخصیت‌های فرهنگی و هنری قراره که از ایشون به عنوان چهره ماندگار سینما تقدیر بشه. این مراسم هم در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار میشه. زمانش هم ساعت 17 روز چهارشنبه 19 دی ماه در تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی در تهران، خیابان استاد نجات اللهی نبش خیابان ورشوه.
خب فرصتی برای گرد همایی و علاقه مندان به آثار استاد جعفری جوزانی. و خبر بعدی؟
و خبر بعدیمون که خبر آخر در حوزه سینما هست، راجب جشنواره عکس دوربین نت که نامزدهای دریافت نشان طلایی 13 جشنواره عکس دوربین نت در بخش فیلم انتخاب شدن و چند فیلم معرفی شدن. فیلم‌های معصوم گرگ، قارلاواج و خدا همیشه بود جزو فیلم‌هایی هستن که تو بخش فیلم مستند انتخاب شدن. در بخش فیلم داستانی هم سقوط نهنگ و شکاف برگزیده شدن و نشان طلایی بهترین فیلم مستند و داستانی هم قراره که روز جمعه 21 دی ماه ساعت 17 در فرهنگسرای شفق در خیابان یوسف آباد بوستان شفق اهدا بشه.
بله بسیار عالی، متشکرم خانم نورزاد. بریم به سراغ خبرهای بعدی. خب سری بزنیم به دنیای موسیقی ببینیم که در دنیای موسیقی چه خبرهایی هست.
در دنیای موسیقی هم دو خبر داریم امروز و خبر اولمون راجع به گروه‌های موسیقی تلفیقیه. کسایی که علاقه‌مند هستن به موسیقی تلفیقی میتونن روزهای شنبه، یک شنبه و دو شنبه این هفته که داره میاد، یعنی 22 و 23 و 24 دی ماه، مراجعه کنم به فرهنگسرای نیاوران و گروه های مطرح موسیقی از اهالی جنوب که در واقع موسیقی محلی جنوب ایران هست. یک مراسم بسیار بزرگ و زیبایی دارن که میتونن علاقمندان به موسیقی محلی از این برنامه لذت ببرن. این هم خبریه برای کسایی که موسیقی محلی تلفیقی دوست دارن.
بله.
و خبر آخر هم در حوزه موسیقی قراره که در بهمن ماه امسال کنسرت زمستانی ارکستر سمفونیک تهران در تالار وحدت برگزار بشه. حالا طبق آخرین خبری که گفتن اینه که این اجرا قرار 10 بهمن ماه ساعت 21:30 باشه.
خب این هم خبری برای علاقمندان موسیقی. فکر می‌کنم آقای جعفری، اجرای در واقع موسیقی و کنسرت ارکستر سمفونیک تهران یکی از اجراهایی باشه که واقعا شاید آدم نباید از دستش بده. اون هم در فصل زمستون
هم مشتری خاص خودشو داره، هم که امیدواریم همیشه مشتری جدید به مشتری قبلیش اضافه بشه،
ببیشه نسل جوان که گوششون با موسیقی و موسیقی فاخر و موسیقی هایی که در واقع ارزشمند هستن بیشتر آشنا بشه. خب متشکریم خانم نورزاد، و اما بریم به سراغ خبرهای بعد. اما از هر چه بگذاریم، سخن دوست خوشتر از خانم نورزاد از رادیو نمایش خبر.
خب رادیو نمایش هم یک سریال جدید خیلی زیبا رو قراره پخش کنه از روز پنجشنبه، برای کسایی که مثل من علاقه‌مند به سریال‌های پلیسی هستن و دنبال هیجان هستن. خب توصیه میکنم که این سریال رو حتما گوش بدن.
عنوانش چی
هست؟ اسمش هست بازی. نویسندش هم آقای حسین یعقوبیه و داستانش هم درباره یک مأمور میانسال اداره پلیسه که دوستش به قتل میرسه و اونم تصمیم میگیره که این پرونده قتل رو پیگیری کنه.
بله.
بسیار بازیگران حرفه‌ای و خوبی در این سریال بازی میکنن. آقای رضا عمرانی، آقای کامیار محبی، خانم نازنین مهیمنی، آقای عباس شادروان، آقای جواد پیشگر و آقای سلمان خطی بازیگران این سریال رادیویی هستند و کارگردانی این کار رو هم آقای بهرام سروری نژاد بر عهده دارن. کسایی که مثل من سریال پلیسی دوست دارن و علاقه‌مندن میتونن از روز پنجشنبه ساعت 7:15 این سریال رو گوش بدن.
بله، این هم خبر ویژه برای علاقه‌مندان به مجموعه های داستانی، اون هم از نوع پلیسیش. خب خانم نورزاد، بریم سراغ خبرهای مرتبط با حوزه تئاتر که موضوع امروز برنامه ارغوان هنر هم هست. بفرمایید.
خب درباره خبر تئاتر که چند لحظه پیش آقای جعفری هم راجبش صحبت کردن، خبرمون راجب جشنواره فجر استانیه، اما جشنواره فجر استانی در منطقه آزاد اروند که قرار از فردا تا 21 دی ماه در قالب 8 نمایش صحنه‌ای، 6 نمایش خیابانی و 6 نمایش نامه‌خوانی برگزار بشه.
بله.
روز جمعه هم 21 دی ماه قراره که در مجتمع فرهنگ هنری خلیج فارس خرمشهر این برنامه به پایان برسه. یعنی اردبیل ما دیروز راجع به صحبت کردیم و امروز هم راجع به منطقه آزاد اروند که از فردا،
بله فردا افتتاحیه‌اش دارن، تا جایی که من اطلاع دارم در گلستان شهدای منطقه آزاد اروند هستش، با احترام به روح شهدای بلند این منطقه و کشورمون، جشنواره رو آغاز میکنن از فردا و مطابق روالی که در 6 استان دیگر هست تعدادی از نمایشنامه‌ها روی صحنه.
آقای جعفری، حالا سوالی که پیش میاد این که در استانهای دیگه هم جشنواره استانی افتتاح شده یا اینکه هر کدوم جداگانه یک مراسم افتتاحیه دارن، یعنی در یک روز خاص و ویژه؟
نه، این هفته استانی که جشنواره تئاتر فجر استانی قرار اونجا اجرا بشه با یه ترتیب زمانی 16 استان اردبیل بوده، فردا 18 منطقه آزاد اروند، بعدش تا جایی که من اطلاع دارم اگر اشتباه نکنم استان یزد.
بله.
یعنی در طول یک بازه زمانی 10 روزه جمعاً این 7 استان جشنواره فجر استانیشون رو افتتاح میکنن، برگزار میکنن و اختتامیه
به پایان میرسه. اینکه اجراها چرخشی هست برای اینکه گروهای نمایشی برسن به استان.
بعضی از گروها مثلا فقط در یه استان اجرا دارن. اینجوری نیستش که هر گروهی که توی این بخش هستش توی هر 7 استان بچرخه، ولی خب بعضیا مثلا نمایش آقای یاسر خاصب، نمایش هدیه مرموز آقای خاصب که خب در همین تهران هم چندین بار اجرا عمومی شده، خیلی هم با استقبال مواجه شده. آقای خاصب هم توی استانی که داره بر فجر استانی میره کارگاه برگزار میکنه برای تئاتر فیزیکال، فکر میکنم توی هر 7 استان هست.
بله.
ولی بقیه نمایشا نه، بعضیشون مثلا تو دو تا استان، بعضی تو یه استان، خلاصه اینجوری میچرخن.
حالا یکی از نکاتی هم که آقای منوچهری اشاره میکنن بین صحبتاشون بود که دو اثر از استان البرز و البته استان تهران در این جشنواره شرکت دارن. یعنی در واقع این هم فرصتی هست برای هنرمندان و در واقع فعالان عرصه تا در تهران و پایتخت که سری بزنن به شهرستان ها و همینطور هموطنانمون که از نزدیک این اجراها رو ببینن. خب خانم نورزاد، خبری باقی مونده در
یک خبر در حوزه تئاتر داریم و اونم راجع به اسامی راه یافتگان به بازبینی بخش تئاتر صحنه‌ای استان تهران و البرز در 22مین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایرانه.
بله.
و در بازبینی مرحله اول از بین 248 اثر 84 اثر به مرحله دوم بازبینی راه پیدا کردن و قراره مرحله بازبینی نهایی به صورت حضوری و به طور کامل از 10 تا 23 اسفند ماه اتفاق بیفته. اسامی راه یافتگان به بخش تئاتر صحنه‌ای استان تهران و البرز هم در حال حاضر در سایت 22مین جشنواره بین المللی تئاتر قابل دریافت.
تئاتر دانشگاهی.
بله، تئاتر دانشگاهی ایران.
خب بسیار عالی، متشکرم از شما خانم معصومه نورزاد. انشالله باز هم فردا با تازه ترین خبرها شما رو در ارغوان هنر ملاقات خواهیم کرد.
خیلی ممنونم، من هم از شما تشکر میکنم و از آقای جعفری و همینطور
سپاسگزارم. من فقط قبل از اینکه شما تشریف بیارید یه سوال بپرسم، الان سینمای رسانه‌ها کامل تکلیفش روشن شد که پردیس سینمای ملته،
قرار شده این اتفاق بیفته
ولی هنوز رسما اعلام نشده.
آره رسما اعلام نکردم، معمولا دیگه خودتون میدونید که به چه صورته، همیشه در دقایق پایانی آره یک تغییراتی اعمال میشه، ولی ما امیدواریم که این تغییرات حالا هرچه زودتر اگر قرار نهایی هم بشه به ما اعلام بشه و تکلیف
حالا ما امیدواریم که پردیس ملت نباشد.
آره شما
آره اگر که برگرده دوباره به سالن همایشه بین‌المللی برج میلاد مثل اون چیزی که توی سالهای قبل غیر از پارسال بود، در واقع پردیس سینمای ملت علی‌رغم جای بسیار خوب و معماری بسیار قشنگش یه مشکل خیلی بزرگ داره، اونم اینه که جاش کوچیکه.
آره.
وقتی ما داریم در مورد سینمای رسانه ها صحبت میکنیم، یعنی یک مکانی که اصحاب رسانه بتونن به راحتی اونجا مستقر باشن، کارشون رو انجام بدن، فرایند اطلاع رسانی که لازمش یه بخشیش آرامش و خیال راحته در واقع
درسته.
اونجا اتفاق بیفته. علارغم این که مدیر محترم پردیس سینمای ملت بسیار بسیار سال گذشته زحمت کشید برای اینکه
بله.
نظر مثبت اهالی رسانه رو همراه کارش داشته باشه و من از نزدیک شاهد بودم که واقعا از هیچ کاری روگردان نبودن برای اینکه کمک بکنن این فرآیند اونجا تسهیل بشه، اما به هر حال هر جایی یک ظرفیتی داره بالاخره دیگه، یعنی هر چقدر ما سعی بکنیم که نیروی بیشتری بذاریم، توجه بیشتری بکنیم، وقتی یه جایی به لحاظ ابعاد این فضا رو اونقدر نداره یه مقدار سخت میشه، هم برای خود برگزار کنندگان هم برای اصحاب رسانه که اونجا باید حضور داشته باشن. امسال یه زمزمه و بحثایی شده بود برای اینکه جشنواره دوباره برگرده
درسته.
به سالن بین‌المللی همیشه برج میلاد، ولی خب ظاهرا که به توافق نرسیدن.
الان این چیزی که شما گفتید منو یاد یه خاطره دور انداخت و اونم که وقت قرار بود بیاد به سمت سالن همایش های میلاد، خیلی از ماها مقاومت کردیم که وای چقدر اونجا دوره.
بله،
یادتون
بله.
هست که چه جوری بود.
آره یه مقدار اینرسی هم داریم،
فکر میکنم آخرش هم مجبوریم که باز مقاومت کنیم و این مقاومت در نهایت با تصمیم بزرگان ممکنه تغییر کنه، ولی باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. امیدوارم هر اتفاقی میفته به نفع بچهای اهالی رسانه و همینطور سینماگرا باشه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم.
متشکرم. خدا نگهدار.
ممنون از شما و شنوندگان محترم.
عرض سلام و عرض خیر دارم خدمت عوامل خوب برنامه ارغوان هنر و همچنین شنونده های عزیز این برنامه. خسته نباشید، برنامه تا نصفا خیلی خوبه. خدمتتون عرض بکنم، من خودم شخص تئاتر رو خیلی دوست دارم، تئاتر خیلی خوبه، امیدوارم این تئاتر همگیر بشه چون هنر بسیار دوست داشتنی هست. متاسفانه در استان کرمان خیلی به مسئله تئاتر اهمیت داده نمیشه، شلو امیدوارم این امکانات در آینده برای استان ما هم این امکانات فراهم بشه که عزیزان که در کرمان به سر میرن بتونن از هنر تئاتر استفاده های لازم رو بکنن. اما یه سوال داشتم از کارشناس عزیز برنامه‌تون، اینکه تاریخچه تئاتر به چه زمانی برمیگرده؟ متشکرم. لیلا ایرانمنش از کرمان. به نام خدا، با عرض سلام و خسته نباشید، فرجودی هستم از تهران تماس میگیرم. اول میخواستم این خسته نباشید خدمت همه همکاران محترمتون به ویژه تهیه کننده این برنامه بگم که برنامه با همچین محوریت آموزنده و جالبی رو توی رادیو اجرا میکنن. راستش من میخواستم در مورد موضوعتون تئاتر صحبت بکنم. من خودم خب خیلی تئاتر ندیدم، ولی خب به شخصه خیلی دوست دارم که بیشتر اطلاعات داشته باشم و چیزی که برام جالبه و سواله و میخوام در موردش بدونم این که آیا برنامه هست که بخوایم تئاتر رو خیلی همه‌گیرترش بکنیم، فراگیرترش بکنیم، مثلا برنامه‌های تئاتر توی مدارس به طوری که جزء یکی از برنامه‌های اصلی دانش آموزی ما تو مدارس باشه. اینجوری باعث میشه که بچه‌ها از همون ابتدای کار که مدرسه میرن با الفبای تئاتر آشنا بشن و خیلی بیشتر درباره این هنر بدونن، چون خودم چیزی که توی جامعه میبینم اطلاعات و حتی دیدگاه‌ها نسبت به تئاتر در مقایسه با سینما خیلی گنگ‌تر هستش و برنامه جالب شما و همینطور اگر طوری بشه فرهنگسازی بشه که بیشتر در مدارس و آموزشگاه‌ها جا بیفته که از همون اول به بچه‌ها تئاتر رو آموزش بدن خیلی خوب میشه. خیلی ممنون، بازم تشکر می‌کنم از برنامه خوب.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم که ارغوان هنر و رادیو نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردید. آقای جعفری، پرسش اول شنوندمون این بود که درخواست کرده بودن که یک تاریخچه مختصری درباره تئاتر رو براشون بازگو کنید.
والا عرض کنم به حضور شما که این تاریخچه مختصر اول برنامه هم خود شما فرمودین هم بل. در قالب یه آیتم پخش شد. اونطور من به سرعت بگم، خیلی از پژوهشگران ریشه های تئاتر رو در آینها و اسطوره ها میدونن. وقتی که رد پای تمدن بشری رو از هزارهای دورتر تعقیب میکنیم، میبینیم که انسان از همون ابتدا نگرشش به جهان پیرامونش همراه میشه با نوعی از با آیین‌ها که این آیین‌ها بعداً تبدیل به اتفاقات نمایشی می‌شود و بنابراین اگر بخوایم تاریخی براش متصور بشیم باید به آغازین روزهای حضور انسان بر پهنه زمین برگردیم. اما در شکلی که ما به عنوان تئاتر می‌شناسیمش، یک تاریخ حدوداً 5000 ساله از یونان باستان پشت سر تئاتر هستش. در کشور ما هم ورود تئاتر به شکل غربی خودش چیزی حدود 110-112 سال ازش میگذرد. از سالهای قبل از انقلاب مشروطه ما به نوعی آشنا میشویم با تئاتر غربی، اما نمایش در ایران که عنوانی کلیتر و بسیط‌تر نسبت به تئاتر در ایران قدمتی بسیار بسیار دیرینه داره. از گذشته خیلی دور ما آیین‌های نمایشی داشتیم و بسیار هم این آیین‌ها برای مردم جذاب بوده، تا امروز هم بخشیش همچنان باقی مونده، اما بخشش خب طبیعتاً در گذر زمان از بین رفته. اشاره کردن به شهر کرمان و استان کرمان و اینکه در کرمان خیلی امکانات نیست. من امسال این افتخار رو داشتم که در جشنواره تئاتر فجر، در جشنواره تئاتر استان کرمان در شهر رفسنجان این جشنواره برگزار شد. فکر میکنم حدود یک ماه و نیم پیش من اونجا این افتخار رو داشتم که با دوستان کرمانی باشم و نمایش رو از نزدیک ببینم. به هر حال ما توی استان ها سال هاست که این بحث میشود که اونقدر امکانات برای تولید و عرضه تئاتر وجود نداره.